ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات با ایران از جمله موضوعات مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه بوده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام‌های اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد. و بوئینگ بزرگترین تولید کننده هواپیماهای مسافربری برای اخذ مجوز صدور تجهیزات به ایران تلاش می‌کند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. باراک اوباما در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برخی بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ داخلی سوریه، مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران و خشونت‌ها در اوکراین مذاکره و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد که دو طرف سازنده بودن همکاری دو جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران را خاطر نشان ساختند و بر تماس‌های نزدیک‌تر در این باره توافق کردند. کاخ سفید هم در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در مورد لزوم صدور قطعنامه‌ای قاطع در شورای امنیت برای رفع نگرانی‌ها درباره بحران انسانی ناشی از جنگ داخلی سوریه بحث و گفتگو کردند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از اعدام‌های اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت طی کمتر از دو ماهی که از سال جدید میلادی می‌گذرد، دست کم 80 نفر و به گفته برخی منابع تا 95 نفر در ایران اعدام شدند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که اکثر اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر عنوان شده، اما بر اساس قوانین بین‌المللی این جرایم در زمره جرایمی که سزاوار اعدام باشد قرار نمی‌گیرد. وی همچنین از خبر اعدام دو شهروند عرب خوزستانی در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت که هادی راشدی و هاشم شبانی اموری در دادگاه عادلانه محاکمه نشدند و در طول 9 ماه بازداشت خود به وکلای مدافعشان دسترسی نداشته و برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفتند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت حسن روحانی به خاطر اینکه به گفته او تغییری در مورد مجازات اعدام نداده است انتقاد کرد و خواستار توقف سریع این نوع احکام شد. شرکت هواپیمایی بوئینگ تلاش دارد تا از فرصت 6 ماهه مورد توافق ایران و کشورهای 5+1 بهره بگیرد و مجوز لازم برای فروش قطعات و تجهیزات هوانوردی به ایران را به دست آورد. خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر دست کم از یک شرکت دیگر هوانوردی آمریکا، یعنی جنرال الکتریک، هم نام می‌برد که تلاش دارد مجوز فروش قطعات و خدمات به ایران را به دست آورد. ایالات متحده به اوکراین اطمینان داده است که از تلاش‌ها برای جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول جهت ثبات بخشیدن به اقتصاد اوکراین پس از ماه‌ها اعتراض‌های خیابانی پشتیبانی کامل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل این خبر به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از قلوه می‌افزاید که حصول توافق بین مخالفان و رئیس جمهوری ویکتور یانوکوویچ فرصتی برای ثبات اقتصاد اوکراین و از سرگیری مذاکرات این کشور با صندوق بین‌المللی پول فراهم آورده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که با توافق به دست آمده بین معترضان و رئیس جمهوری که متضمن انتخابات پیش از موعد و تشکیل دولت وحدت ملی است، اکنون زمان آن رسیده که حکومت اوکراین به جای وابستگی به مسکو، مشکلات اقتصادی خود را از طریق صندوق بین‌المللی پول رفع کند. هند و چین دو مشتری بزرگ نفت ایران واردات خود را در ماه ژانویه افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هند و چین مجموعاً به کل حجم مجاز در خرید نفت از ایران نزدیک شدند. میزانی که به دنبال کاهش اخیر تحریم‌ها ایران امکان یافته مجموعاً به همه خریداران نفت بفروشد. در این ارتباط گزارشی داریم از بکتاش خمسه‌پور.
این جهش نشان می‌دهد کل فروش نفت ایران در ماه ژانویه به 4 خریدار بزرگش به بالای سطح 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. سطحی که قدرت‌های بزرگ می‌خواهند جهت حفظ فشار بر ایران برای واگذاری برنامه هسته‌ای‌اش محدود نگه دارند. از اوایل سال 2012 میلادی صادرات نفت کشور کمتر از نصف شده، هر ماه میلیاردها دلار زیان برای تهران داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ناظر بر رفت آمد نفت کشها افزوده است افزایش صادرات نفت ایران در ماه ژانویه با داده ها در زمینه صادرات ایران همسوست که نشان می دهد صادرات نفت 3 ماه پشت هم افزایش یافته و در ماه ژانویه به 1,200,000 بشکه در روز رسیده است. رویترز ادامه می دهد داده های اداره کل گمرکات روز جمعه نشان داد چین بزرگترین مشتری نفت ایران ماه ژانویه بیش از 500,000 بشکه نفت در روز از ایران وارد کرده که در مقایسه با همین ماه در سال گذشته 82% افزایش یافته و نسبت به ماه گذشته ماه دسامبر بیش از 11%. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد برای سال 2014 چین ممکن است نفت بیشتری از ایران خریداری کند، چرا که شرکت دولتی ژو هایژن رونگ سرگرم مذاکره درباره یک قرارداد جدید میعانات است. از سوی واردات هند از ایران در ماه ژانویه در مقایسه با 1 ماه پیش بیش از 2 برابر شده و به بالاترین میزان خود پس از فوریه سال 2012 رسیده است. رویترز می نویسد بر پایه داده هایی که گرد آورده خرید نفتی هند از ایران از 189,000 بشکه در روز در ماه دسامبر به بیش از 400,000 بشکه در روز در ماه ژانویه و 44% بالاتر از سال گذشته خیز برداشته است. این گزارش ادامه می دهد با افزودن 65,000 بشکه در روز واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه ژانویه تا همینجا خریدهای نفتی آسیایی از ایران از 1,000,000 بشکه در روز فراتر رفته و این در حالی است که داده های ژاپن قرار است هفته آینده منتشر شوند. خریداران آسیایی، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در سال 2013 مجموعاً خریدهای نفتی خود از ایران را 15% کاهش دادند و آن را به میانگین بیش از 930,000 بشکه در روز رساندند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و ما می‌رسیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیام‌گیر رادیو فردا ضبط شده است. از شما دعوت می‌کنیم به این دیدگاه‌ها توجه فرمایید.
گرونی داشتیم، خیلی گرونی زشت داشتیم، حالا دیگه گرونی و خیلی 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 بد شده، یعنی چیا شده 10 برابر. خیلی چه وضعیه، ما ایرانی ها دست ما زله شدیم، همه دنیا از دست ما زله هستن، بیمه های گرون میگیرن، پول نفت و گاز و اینا که به ما نمیدن، هیچ نفت و گاز اینا به ما گرون حساب میکنن و هی پول ها گرون میکنن و هی ایرانی رو میچلونن، هی ایرانی رو سختی و دربدری میدن که هی پونرسن فلسطین و وروه صبح تا شب کار میکنیم، فقط به زور بدبختی میشه پولی اجاره خونه بدی، از کجا بیاره آدم دیگه بخوره، از کجا میشه دیگه پس انداز بکنه برای آیندهش. این چه وضعیه برای ما ایرانی ها درست کردی؟
یک انتقادی داشتم از اداره راه و ترابری استان قم، جاده قدیم قم تهران الان بعد از انقلاب تا الان هیچ فرقی نکرده و همچنان دو طرف هم. این جاده هم خیلی شلوغ، مخصوص کامیون هم هست، فکری برای دوبانده کردن این جاده بکنن. اتوبان قم تهران وجود داره، خودشون که برای عبور و مرور راحت هستن، فکر راننده کامیون های بدبخت نیستم.
روز جهانی زبان مادری رو به تمام هموطنان، چه ترک، چه پارس، چه بلوچ، چه عرب، چه لور، به همه تبریک میگم. اگر سایر مردم غیر فارس زبان را ایرانی میدانید، ایرانی میشمارید، چرا به غیر فارس بودن آنها ارجی گذاشته نمیشه و در کنار زبان فارسی زبان مادریشان تدریس نمیشه؟
چرا نمیدونم چرا آمریکا همش میگه تمام گزینه‌ها روی میز هست، تمام گزینه‌ها روی میز هست. اینو باید آمریکا، نه تنها آمریکا، بلکه تمام کشورها بدونن که دیگه زبان زور، زبان سلاح، زبان اسلحه، زبان جنگ دیگه معنا و مفهوم آنچنانی در دوران الان و عصر حاضر نداره و فقط زبان گفتگو و تعامل سازنده است.
این خانومی که زنگ زد و به آمریکا گفتش که زبان زور و اسلحه دیگه کاربردی تو دنیا نداره، به این خانم بگین که این حرف رو به جمهوری اسلامی بگو. چرا به آمریکا میگی؟ مگه جمهوری اسلامی زبان چه زبانی داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما در اینجا گفتگوی اقتصادی داریم میان فریدون خاوند و همکار ما رضا ولی‌زاده که در ارتباط با آینده اقتصاد ایران فریدون خاوند توضیح میداد.
اینکه تقریبا همه شاخصهای کلان اقتصاد ایران در وضعیت قرمز قرار دارند روشنتر از آفتاب است. مردم این وضعیت رو در زندگی روزمره با گوشت و پوست خودشون احساس میکنند. کارشناسان به ما میگن که اقتصادی با نرخ رشد منفی، تورمی در محدوده 40%، سرمایه گذاری در حال سقوط، بیکاری رو به افزایش، بازرگانی خارجی راکد، درآمدهای ارزی که به شدت کم شده و تازه ورود این درآمدها به صورت قطره چکانی زیر کنترل خارجی است و خیلی دیگر از مشکلات، بدترین وضعیت خودش رو در سالهای بعد از جنگ ایران و عراق طی میکنه. در این که بار بسیار سنگینی بر دوش دولت 11 قرار گرفته تردیدی نیست و یکی از کارهای عاقلانه این دولت هم این بوده که در مورد خروج از دشواری‌های فعلی وعده‌های توخالی به کسی نده.
آقای خاوند، ولی این پرسش به هر حال مطرحه که آیا بیماری که سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد از اون صحبت میکنه بالاخره زنده از اتاق CCU بیرون میاد یا خیر؟
هیچ اقتصادی نیست که قابل نجات نباشه، البته اگر شرایط لازم برای نجات اون فراهم بشه. در مورد سیاست خارجی با توجه به تأثیر مخرب تحریم ها به نظر میرسه که حسن روحانی از چراغ سبز نظام برای ایجاد تغییر سریع در جهتگیری های بین المللی کشور به خصوص در زمینه پرونده هسته‌ای برخوردار شده تا جلوی مصیبت های بیشتر گرفته بشه. ادامه سیاست تنش زدایی آقای روحانی مسلماً به سود کشور هست، از جمله در عرصه اقتصادی. هرچند در انتظار معجزه نباید بود و این واقعیت رو باید پذیرفت که رفع کامل تحریم ها یک فرایند طولانی است، ولی در عرصه داخلی هنوز تحول مهمی در سیاست اقتصادی کشور به وجود نیامده، چون که نیروهای مخالف اصلاحات بنیادی اقتصادی انقدر قدرتمند هستند، تعداد بنیادها و قرارگاه‌ها و دفتر و دستک‌هایی که از وضع موجود استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که هیچ اصلاحات بنیادی برای تغییر وضعیت موجود توان مقاومت در برابر اونها رو نداره، مگر اون که تغییر بزرگی در کشور و سیاست‌های اون به وجود بیاد.
خب آقای خاوند، برای اینکه یک وضع تغییر بکنه چه گام‌های اساسی باید برداشته بشه؟
من فکر می‌کنم که کانون‌های مختلف قدرت و امپراتوری‌های مالی بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران رو زیر تسلط انحصاری خودشون گرفتند و عرصه رو بر فعالیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی تنگ کردند. این انحصارها گاه به گاه برای جلوگیری از انفجار این یا اون دریچه رو کمی باز میکنند و چند اصلاح نیم بند رو تحمل میکنند، ولی هر ابتکاری رو که بتونه منافع اونها رو حتی به صورت محدود تهدید بکنه در هم میکنه. اقتصاد ایران تنها وقتی سرپا میسته که راندخارها دست از سرش بردارن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. و شماره پیامگیر رادیو فردا را با آگاهیتان میرسانیم. 2042-603-8741-50. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12. پیام های خود را بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا از این برنامه پخش شود.